أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در آستانه ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبرا ام ابیها سیدت نساء العالمین هستیم. میلاد بسیار بسیار فرخنده است. امیدواریم خداوند به برکت این میلاد به همه کسانی که به محضر مقدسشون علقه و ارادتی دارند و نسبت به همه مردم شیعه و پیروان اونها خودش گشایش و فرج و عنایت خاصی مقرر بفرماید، این ولادت با سعادت رو به محضر وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه تبریک عرض میکنیم. و به هر حال ایدی هست که می توانیم خیلی محکم از ایشون مطالبه عیدی کنیم و از ایشون بخواهیم یک نظر عنایتی به جامعه شیعه بکنند. خیلی گرفتار هستیم در جاهای مختلف، در امکنه مختلف نیاز به عنایت خاص داریم، نیاز به مرحمت و کرامت خاص داریم و امیدواریم در این عید بزرگ این کرامت رو از پیروانشون و عاشقانشون و دلباختگانشون دریغ نفرمایند انشاءالله. عرض کردیم در بحثمون، ما حرفمون این بود که در اصالت و صحفی فعل الغیر همه آقایان آمدن خیلی محکم سیره اغلائیه و بناء اغلا رو دلیل گرفتند. اونجا عمده دلیل اینه. ما بررسی کردیم منشأ این دلیل سیره اغلائیه در اونجا چیه، عواملی بود سگانه عرض کردیم و عرض ما این بود همه اون جهاتی که در سیره در اونجا داریم در اینجا هم داریم، در اصالت و صحه در فعل نفس هم داریم، یعنی همه اونها صدق میکنه ولی ازا هیچ بعدی نداره و هیچ اشکالی نداره که در اینجا هم قائل بشیم که سیره اغلائیه در اینجا و بناء اغلا بر اصالت و صحه هست در فعل نفس. حالا ما اسمش رو میگذاریم قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، ابراد داره، اسم مهم نیست، اما خود مرحوم شیخ از ابتدا با درایت عنوان اصالت و صحه رو مطرح کردن، نه قاعده فراغ و تجاوز. و مرحوم شیخ هم در لابلای کلماتش مطالبی هست که این استفاده ها ازش بشه، اما صریح نمی فرماید، کما این که اعلام در اینجا آمدن و قائل شدند که این قاعده فراغ به قول آقایون یا تجاوز این اماره است و اصل نیست، اصل عملی نیست، اماره است. و هر یک برای اینکه بفرماین اماره هست و چی عنوان کردن تقریبی دارند. با توجه به اینکه این اعلام و بزرگانی که میفرماین اماره است، اون سیره اغلائیه رو قبول نکردن. سیره اغلائیه اگر قبول بشه اصلا اساس عوض میشه، روایات هم دیگه دلیل نمیشه، امضاء میشه. به این صورت نپذیرفتند. اما حالا ما ملاحظه‌ای در فرمایشاتشون بکنیم که در اینجا عنوان می‌فرمایند این قاعده فراغ، قاعدتین، بعضی یکی می‌دانند، بعضی ها دوتا می‌دانند، اینها اماره است. چرا؟ مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه می‌فرماید برای اینکه ملازمه که عرض کردیم قبلا ملازمه نوعیه هست بین ارادت الکل و ارادت الجزء. معناش اینه که اگر انسان تصمیم گرفت مرکبی رو انجام بده، یک فعل مرکبی را انجام بده، اراده کرد، مقتضای این اراده این است که در اینجا جزء و اجزاء این مرکب را هم صحیح انجام بده. چرا؟ برای اینکه وقتی اراده مرکب داره این ملازمه با این است که اراده داره جزء هم انجام بده، چون جزء محقق مرکبه. اگر اراده نسبت به کل داره پس اراده نسبت به جزء هم داره، این ملازمه است و این ملازمه ملازمه نوعیه است. بنابراین حتی ایشون می‌فرماید حتی مع القفلت حال الجزء، یعنی اینو تأکید می‌کنن، حتی اگر قفلت از جزء داشته باشه این شخص، اما اراده کل ملازم با اراده جزء هست و این ملازمه هم ملازمه نوعیه است ولو در این مورد خاص نباشه. این ملازمه نوعیه باعث میشه که در اینجا این که امام میفرماین فمزهی بگذر به شکت اعتنا نکن، این امر امام و تعبد امام ناظر به امر واقعی باشه، برای این که این شخصی که مرکب رو میخواد انجام بده همون ارادهی که نسبت به انجام مرکب داشته این اراده نسبت به اجزا هم بوده، پس اینجا یک امر واقعی وجود داره و اماره هست در اینجا این قاعده. چرا؟ برای اینکه کشف از واقع میکنه، نظر به واقع داره. این بیانی است که مرحوم میرزا دارن، به سیره استناد نمیکنن، اما این معنا رو ایشون ملازمه نوعیه بین ارادت المرکب، ارادت الکل و ارادت الجزء ایشون میفرماین. این بچیست که ایشون میفرماید. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، خب بحث مفصل اینجا دارن، ایشون میفرمایند که اتیان به اجزا و شرائط برای انسانی که تصمیم داره این کار رو انجام بده، این به مقتضای عادت و طبع المستند الیها هست. مقتضای طبیعت انسان اینه، کاری رو اگر انجام میخواد بده این مرکبه. خب لا شبهه در این که این کاری که میخواد انجام بده، مرکبی رو که میخواد اتیان بکنه، یه غرضی داره از انجامش، اون غرضش میخواد حاصل بشه، حالا یا تفریق ذمه میخواد باشه یا امر دیگر باشه، غرض میخواد انجام بشه و لذا مقتضای طبع انسان اینه که این کار رو درست انجام میده. کما اینکه مقتضای عادت، ایشون عادت رو هم پیش کشیدن، مقتضای عادت اینه این کار رو درست انجام بده، چون این رو کمتر بهش توجه کردن. در مثل نماز یا حج برای کسانی که زیاد حج میرن، این حتی از اوقات دیدید گاهی از اوقات ما شروع میکنیم نماز خوندن، خب نماز خوندن ما هم حکایتی خودش، نماز که میخونیم، حالا ما ها که به هر حال تو فقه و اصول هستیم بینیم تو این مسئله که این راه حل چیه، این اینجا از این دلیل میشه استفاده کرد یا نه، و اونی که کاسبه میره تو فقه بدهی ها و بساطش و عرضم به حضورتون که و اون آقا گفتن جوال از این سوزنهای بزرگ بود که باش پالان حیوان رو میدوختن، این جوالش رو گم کرده بود، هر چی گشت زیر و رو کرد، خب زندگیش بود، کارش بود، کاسبیش بود، پیدا نکرد. دید خب حالا نماز داره وقتش میگذره، گفت نمازمون رو بخونیم بعد بگردیم. این نماز خوند، الله اکبر، رفت دنبال جوال، این السلام علیکم که گفت جوال پیدا شده بود. گاهی نمازهای ما اینجور هست، اما این عادت یک خصوصیتی داره و اون این که وقتی کسی این کار رو دائم داره انجام میده، اگر توجه بالفعلم نداشته باشه این کار رو پشت سر هم میاد و انجام میده. گاهی از اوقات خود ما متوجه میشیم، یه وقت متوجه میشیم در حال نمازیم، انشاءالله در حال نماز بودن یادمون نمیره، اما این ور اومد رفتیم، اما ببینیم الان نشستیم داریم تشهد میخوانیم، خب الان تشهد میخوانیم، این تشهد قبل سجده آوردم و قبل از اینکه سجده بیارم در رکعت تمامش کردم، اون رکعت رو ایستادن رو به رکوع، این عادته. عادت در اعمالی که انسان دائم انجام میده پشت سر هم انجام میده، این حتی اگر توجه فعلی هم نداشته باشه به عمل، این رو میاره. ولذا مرحوم ها شیخ میفرمایند این در مرکبات، مرحوم نائینی فرمود اراده کل با اراده جز ملازم هستند. او از اون دید ایشون میفرمایند نه، مقتضای طبع انسان و مقتضل عاده، این عادت انسان این هست که در این مرکبات این کار رو درست انجام بده. خب البته اینجا حالا اشکالات سیدون الاستاد هم میگیم، به اینجا ممکنه شما اشکال بکنید که کسی بله او بیانشون رو گفتیم. حالا ایشون نه، ببینید ایشون رو این معنا، آقای بجوردی هم به همین معنا استناد کردن، خب ایشون هم شاگرد همینا بودن. ببینید ها شیخ در اینجا روی طبع و عادت تکیه میکنه، توجه فرمودید، ولذا شما ممکنه اینجا اشکال بکنید که این در مواردی که انسان معتاد به عمل هست این درسته، اما جاهایی که عادت نیست چیه؟ مثل کسی که اولین بار داره میره حج انجام بده، این افعال رو توجه نداشته باشه نمیتونه پشت سر هم انجام بده، توجه فرمودید. حالا ایشون طبع انسان رو که اضافه کردن، عادت تنها نمیگن، طبع و عادت. اولا انسان یک مرکبی رو که میخواد انجام بده و غرضی از انجام این مرکب داره، طبع انسان این اقتضا رو داره که این کار رو درست انجام میده، دوباره کاری که نمیخواد بکنه، میدانه ناقص انجام بده دوباره بعد انجامش بده. طبع انسان اینه که کار رو درست انجام بده. و بر اساس عادت هم این معنا، عادت معنای وسیعی داره، حالا فقط همین معنای اعتیاد نیست، این معنای عادت به این جهت میشه گفت که در اینجا خود انسان عادتاً یعنی به قول معروف این رویتاً کاری رو که میخواد انجام بده در وقت انجامش این توجه فی‌الجمله رو داره که این کار اگر روتین هست، کار اداری هست، اول باید بره کجا مراجعه کنه تقاضا بگیره، بعد کجا بره امضا بکنه، بعد کجا بره این کار رو بالاخره چند دفعه که انجام بده این به طور طبع انجام میده. این جهت رو ایشون تکه میکنن. بله آها حالا میگیم، اجازه فرمایید ببینید، ببینید مرحوم میرزا اساس رو این قرار داده در اماریت که ملازمه بین اراده کل و اراده جز. خود ایشون توضیح که میدن در اجود و تقریرات، در فواید هم همین جور هست که این که انسان تصمیم میگیره مرکب انجام بده، اراده مرکب واضح تره، چون کل کار رو میگه میخوام نماز بخونم، اما اجزا اون اراده اجزا این تفاوت میکنه. ایشون میفرماد این ملازمه هست، وقتی اراده میکنه این کل رو انجام بده، این مرکب رو انجام بده، این اراده کل با نظر به این که میداند این کل در قالب اتیان به اجزا محقق میشه، ولذا اراده جز ناشی میشه از اون اراده کل، اما این ملازمه داره. بله حالا ممکن عادت باشه یا چه باشه، حالا این جهت اشکال میکنه، حالا صبر کنید یکم مصلح کنید. این بیان رو این مقدار مرحوم ها شیخ میفرماین و حکم میکنن به اماریت قاعده. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در بیانشون قبلا گفتیم ایشون عنوان میفرماین که اصل، تعبیر ایشون اینه، در عاقل، عاقلی که قاصد باشه عمل رو بخواد انجام بده، للاتیانه بالمرکب اصل عدم الغفله عن الاتیانه به اجزایی و شرایطه. اصل در آدم عاقل متوجه اینه مرکب رو که میخواد بیاره درست انجام بده، ممکنه غفلت بکنه، اما اصل عقلایی عدم غفلت هست. این رو میفرمایم. حتی تعبیرشون اینه لأن اصالت عدم الغفله من الاصول العقلائیت المسلمه. منتها این معنا رو شما در نظر بگیرید، این بیانی که ایشون می فرماید، این بیان رو ایشون وجه قرار میدن برای اماریت قاعده. درست شد؟ حالا بعد سیدون الاستاد اشکالاتی دارن که عرض میکنیم که این اشکال اینجا هست. شما اگر این اصل عدم غفلت رو از اصول عقلایی میدانید، پس اینجا این سیره جا میفته دیگه. اساس این سیره‌ای که ما داریم ادعا میکنیم، اساسش همین اصل عدم غفلت و عدم نسیانه. اگر این از اصول عقلایی است، یعنی عقلا اصل این که غفلت نداشتن، پس مرکبی که انجام دادن، کاری که انجام دادن، درست انجام دادن، این هست. و این اصالت و عدم القفله رو در کار دیگران هم در اصالت و صحه در فعل غیر هم جاری میکنیم دیگه، اینال همینجور. حالا معذالک این سه بزرگوار در اینجا، این سه وجه مختلفی که اینجا عنوان فرمودن، این رو وجه برای اماریت قرار دادن. هیچ کاری هم ندارن که اینجا سیر عقلا هست یا نیست، نمیخوان بفرماین که سیر عقلا در اینجا هست، اما اماریت. ما بحثی که در اینجا داریم این است که آیا این ملاکاتی که خود آقایون میفرماین، یعنی با همین چیزی که آقایون میفرماین، مقتضای ملازمه نوعیه، ملازمه نوعیه که مرحوم میرزا میفرماید، به قول آقا از کجا ناشی میشه؟ این ملازمه نوعیه که هست بناء سیره است، عادت عقلاست، طبع عقلاست، یه منشأی باید داشته باشه. یا مرحومه ها چیخ که میفرمایند به مقتضای طبع و عادت، خب این طبعی که میفرمایید، این طبع انسان، طبع شخصی انسانه یا طبع اجتماعی انسان؟ مخصوصا در کارهایی که مرتبط با غیره، طبع اجتماعی انسانه. کاری که من دارم انجام میدم، یه وقت این کارو شخص من انجام میدم، این خوبه که بگیم طبع شخصی این اقتضار رو داره، من میخوام ذمه‌ام فارغ بشه، اما کاری میخوام در مقابل دیگران انجام بدم که برای دیگرانم قابل پذیرش باشه، این طبع جمعی میخواد. یا اون چه که مرحوم آقای خویی میفرمایند که اصل ادب غفلت، خب اینا همه بر میگرده که عقلا به ما هم عقلا در این وسط یک بنایی دارن. اماریت قاعده رو ما نفله میکنیم، ما هم میگیم اماره هست، اما ریشه اماره به این بنا و اصل عقلایی باید برگرده. حالا شما ازش تب تعبیر میکنید یا حاصلش رو مثل مرحوم میرزا ملازمه میفرماید، خب این ملازمه از کجا میاد؟ اینجا این انسان جدا از، چون وقتی ما سیره عقلایی هم در نظر میگیریم، جدا از دین و اعتقاد دینی و امثال این هاست، این به عنوان یه فرد عاقل از اجتماع عقلا یه کاری رو میخواد انجام بده. این کاری رو که میخواد انجام بده اگر مرکب هست، این اجزا اگه درست، این معجونی که مثال زدم یا دارو که ترکیب میکنم، اگر این اجزا به حد و مقدار معین آورده نشه، این مرکب تأثیر خودش رو نداره. به این آقا پول نمیدن، مزد نمیدن بابت این کارش، توبیخش هم میکنن، چون اثر منفی ممکنه داشته باشه، عوارض دیگر ممکنه داشته باشه، این کارش رو درست انجام میده. این یه ریشه ای داره، این ریشه رو ما دنبالش رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که اینجا یک بنایی و سیره ای از عقلا باید باشه. حالا در اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که ما سیره داریم در اینجا، و ادله رو هم بعد خواهیم گفت، ما در مقام امضا به کار میگیریم، منتها در حدی که میتوانه این امضا تهدید کنه سیره رو و مشخص کنه. سیدون الاستاد رضوان الله علیه نه تنها اماریت رو قبول نکردن، ایشان در اینجا نهایت می‌فرمایند که اصل محرز باید باشه این قاعده، و ایشون به اعلام ثلاثه اشکال می‌کنند. اشکال می‌فرمایند به مرحوم نائینی رضوان الله علیه، می‌فرمایند این ملازمه نوعیه‌ای که شما در اینجا آمدید گفتید، این ملازمه نوعیه اگر مستند به عادت نباشه، این فقط در جایی است که این مرکبات از سنخ واحد باشن، مثل مشی. مشی قدم زدن پشت سر همه، پشت سر همه. اینجا اراده مرکب و اراده جزء ملازمه نوعیه داره. یا ایشون می‌فرمایند قرائت مکرره، یه مطلبی رو آدم سبحان الله سبحان الله ذکر میگه، صلوات میفرسته پشت سر هم، این اشکال نداره. بله، در اینجا اراده مرکب و اراده جزء ملازمه نوعیه داره. اما در مواردی که مرکب اینجوری نیست، مثل مشی یا قرائت مکرره نیست، این ملازمه نوعیه از کجا؟ اگر اجزا اجزاء متقایر باشند، مخصوصا مع القفله، این ملازمه اصلا ثابت نمیشه. فقط چیزی که در اینجا هست که در کلام ها شیخ هم میایم میگیم اعتیاده. اعتیاد یعنی آدم عادت کرده باشه، تو قدم زدن و قرائت مکرر ذکر گفتن زود عادت میکنه، در نمازم مدتی که خوانده باشه همونجور که گفتیم الله اکبر که گفت ولش هم کنید، هیچ توجهی هم نداشته باشید، این تا سلام رو میرسانه خودش رو، بعد اون وقت شک میکنه که مثلا آیا درست آوردم یا نه، وقت عمل توجه نداره. بنابراین ایشون اشکال اصلیشون نسبت به فرمایش مرحوم نائینی عبارت از این است که این ملازمه نوعیه منتفیست. این ملازمه نوعیه بین همه مرکبات اراده مرکب و اراده اجزا نیست، این فقط در موارد خاصه. در موارد خاصم که اجزا مثل هم باشن، قابل تکرار باشن، مثل معشیه، مثل قرائت مکرره، در غیر این نیست مگر اینکه عادتی باشه در بین. نسبت به مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه باز ایشون اشکال می‌فرمایند که اینجا که شما می‌فرمایید طبع و عادت، این در صورتی که اعتیاد باشه فرمایش شما درسته، عادت کرده باشه به این کار، این نماز می‌خونه روزی چند بار، بعد از یه سال دو سال این دیگه عادت کرده، این ترتیب رو همین جوری میاره. ارزم حالا ما که هیچی، این حیوان یه مسیری رو سابقا برای بارکشی از حیوان استفاده میکردن، هر روز از این نقطه به اون نقطه، این ارزم به حضورتون که این کالا میبرده و میآورده، این حیوان رو هم ولش بکنن کالا که روش بگذارن، این خودش مستقیم میره اونجا، شما هم همراهش نباشید خودش خواهد رفت. این هست، انسانم که دیگه حیوان به اصطلاح بالاتر هست. بنابراین این عادتی که شما میفرمایید در صورت اعتیاد درسته، خیلی از معاملات همینه، چون ما هر روز داریم خرید و فروش میکنیم یا چه میکنیم، عادت کردیم، نماز میخونیم عادت کردیم. اما کسی که اول بلوغش تازه نماز رو شروع کرد، کسی که تازه سفر اولش حج بخواد بره، این طبع و عادتی که شما جناب حاج شیخ میفرمایید، این در موردش صدق میکنه؟ بله. حالا ببینیم این عادت صدق میکنه؟ این نیست نسبت به فرد، نسبت به عادت کلی، بله نسبت به این فرد. این اول کلامه. بعد ایشان، حالا حرف داریم با شما حوصله کنیم، بعد ایشان نسبت فرمایش مرحوم آقای خویی میفرمایند شما وقتی میاید در اینجا اصل عدم غفلت عقلایی رو میپذیرید، خب این که میشه خودش سیره عقلاییه، این که خودش سیره است. اینجا ادله‌ای که در قاعده فراغ و تجاوز آمده، اینها از باب امضا آمده، چون اگر اصل عدم غفلت عقلایی رو در اینجا پذیرفتید، خب من شک میکنم عملی که آوردم متوجه بودم درست آوردم یا درست نیوردم، یا اصلش رو آوردم یا نیوردم، صحیحاً آوردم یا نیوردم. اصل اگر عقلاً عدم غفلته، خب یعنی آوردم، این میشه سیره، این میشه سیره عقلاییه. اینجا اصلا از دائره این که ما در مقام این باشیم که با این ادله عماریت بخوایم درست بکنیم این نیست دیگه، این میشه امضا. چون عرض کردم اگر ما میخوایم به مقتضای این ادله اماریت درست بکنیم، ما بیرون از این ادله یک کاشفیتی میخوایم، کاشفیت ولو ناقص. عرض کردم دلیل ظنی باشه، یعنی ارائه بکنه واقع رو ولو ظنن. این ارائه ظنی رو به مقتضای این ادله و این روایات ما بیایم جعل متمم کشف کنیم، یعنی بگیم این کشف ناقص رو ما تتمیم میکنیم، تکمیل میکنیم با تعبد شارع. اماره اینه دیگه. ایشون میفرماین اگر شما این اصالت و عدم القفله رو اینجور محکم میگید از اصول مسلمه یه عقلایی است، دیگه اینجا از این ادله اماره درست کردن نمیخواد شما. این امضا میشه، این سیره است، این امضا میشه. بعد ایشون میفرماین که نکته ای که حالا باز هم مهم است از ایشون ذکر بکنیم، ایشون البته میفرمایند که بعد از این اشکالی که به مرحوم آقای خوی میفرمایند، میفرمایند این سیره عقلائیه نسبت به اصالت و صحت در فعل غیر مسلمه، این متیقنه، نسبت به ما نحن فیه مشکوکه. بله، نسبت به این جهت اصل عدم غفلت در فعل خود انسان یا فعل غیر این سیره هست، اما ما اگر بخوایم درست بسنجیم نسبت به فعل غیر این بنا رو عقلا مسلم و یقینا دارن، این میشه متیقن، اما نسبت به فعل نفس این جزم رو نداریم، میشه مشکوک. ولذا اینجا رو سیره ما نمیتونیم تکیه بکنیم و استناد بکنیم. بعد ایشان میفرمایند هیچ کدام از این ملاکاتی که آقایان عنوان فرمودن، اعلام ثلاثه، این ملاک برای اماریت قاعده فراغ در اینجا نمیشه. این بعد ایشان میفرمایند که همه این اعلام آمدن در مقام بحث شاهد آوردن یا دلیل گرفتن. این فرمایش امام صلوات الله و سلامه علیه در روایت بکیر ابن اعین در اون صحیحه، هو حین یتوضا اذکر منه حین یشرک. ایشون میفرمایند این دلالت، این تعلیل امام رو آقایون خیلی مسلم گرفتند، در حالی که اشکالاتی هست در اینجا. و این اشکالات رو به این صورت عنوان می‌فرمایند که در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه آیون می‌فرمایند به عنوان علت و تعلیل این معنا رو ذکر کردند. اگر بخواد تعلیل باشه، ایشون می‌فرمایند این فرمایش امام که می‌فرمایند هو حین یتوضا اذکر منه حین یشرک، سه تا معنا احتمال میره. معنای اول این است که امام صلوات الله و سلامه علیه نظر مبارکشون این است که تعبد به واقع میکنن این عسکریت از باب غلبت ذکر نوعن، یعنی چون نوعن انسان در وقت عمل عسکره، ولذا در اینجا امام تعبد می‌فرمایند که این کار هم در اینجا همین جوره. این از این باب باشه. دوم این که تعبد به ذکر شخصیه، نه ذکر نوعی. اینجا شخصه، تو، تویی که سوال کننده هستی. اینجا در وقت اتیان به عمل از کر بودی، تعبد به ذکر شخصیه، اما علت این تعبد به ذکر شخصی از باب غلبه نوعی است، از باب اینکه ذکر نوعی غالبه. امام در اینجا اون کبرا رو تطبیق می‌فرمایند در اینجا، یعنی می‌فرمایند این شخص تو در اینجا بنا بگذار بر اینکه ذکر رو آوردی، چون عسکریت نوعی است در انسان. این هم یک معنا. معنای سوم می‌فرمایند تعبد به ذکر شخصی فقط، بدون اینکه لحاظ شیئی از نوعیت و امثال اینا درش باشه. یعنی امام در اینجا می‌فرمایند تو به شکت اعتنا نکن، برای اینکه شمای سوال کننده در حال اتیان به عمل توجهت بیشتر بوده از حالا. این شخصی شخصی هیچ نه نشانی اینجا از اون غلبه نوعیه هست که ذکر به حسب نوع هست، هیچ نه، چه به عنوان علت چه به عنوان اینکه امام در اینجا تعبدشون رو ببرن رو عسکریت نوعیه، نه هیچ کدام نیست. تعبد در اینجا روی عسکریت و ذکر شخصیه، هیچ به نوعیت هم توجهی نیست. و ایشان خودشون عنوان می‌فرمایند که از بین این معانی ثلاثه این معنای اخیر بیشتر عرضم به حضورتون که قابل پذیرش هست. چرا؟ برای اینکه اون معنای اول که این ما بیایم در اینجا بخوایم ازش استفاده کنیم، اینکه امام می‌فرمایند عسکریت به لحاظ عسکریت نوعیه هست، این دلیلی برش نداریم، شاهدی نیست در این کلام. امام در اینجا می‌فرمایند هوبه هینه یتوزه عسکر منهو هینه یشود، این هوبه از باب غلبه است در اینجا، نوعا انسان اینجوریه، اینا هیچ کدام در اینجا نیست، اینجا فقط هوبه هست. هوبه هینه یتوزه عسکر منهو هینه یشود، این شخصی. بعد ایشون می‌فرمایند لا یخفا، که در اینجا یک مشکل که ما در این عبارت امام داریم، هوه هینه یتوزه عسکر منهو هینه یشک، یه تفاضلی در اینجا به کار رفته. تفاضل چیه؟ امام مقایسه ای دارن بین حال عمل و حال شک، درست؟ اون وقت اتیان به عمل و حال شک، اینجا رو ذاکر حساب میکنند، اونجا رو اذکر. یعنی امام صلوات الله و سلامه علیه ذکر رو در هر دو صورت مسلم گرفتند، منتها میفرمایند این الان که ذاکر هست در وقتی که عمل رو می آورد اذکر بوده، اذکر بوده. این ظاهر عبارت اینه دیگه، تفاضل داره. یعنی در اینجا از کر می فرماین، نمی فرماین هوه هینه یتوزه زاکر، از کر، از کر نسبت به چی؟ نسبت به حالا. از کر منهو هینه یشک، پس الانم زاکر هست، اون وقت از کر بوده. خب اینجا در ما نهنفی این بیان امام رو اگر بخوایم پیاده بکنیم، چجور بخوایم پیاده بکنیم؟ الان که این ذاکر هست توجه داره، به چی توجه داره؟ به چه چیزی توجه داره؟ توجه به جزء، مثلا در مرکب، از مرکب عبور کرده، توجه به اون جزء پیدا میکنه که آوردمش یا نیاوردمش. این ذکرش در این حده، بیشتر از این که نیست. اونجا که عمل میکرده امام، این تعبد حالا به عنوان اصل یا به عنوان اماره ارائه واقع میکنه، میگه اون وقت، امام میفرماید اون وقت عسکر بوده. این تفاضلی که امام در اینجا به کار میبرن به لحاظ التفاته، یعنی این آدم ملتفت بوده، التفاته در وقت عمل بیشتر داشته، این الان التفات نداره. خب الان حال شک، شک میکنه، این التفاتش به اینکه این ذکر باید بیاد که مسلم بیشتره، این التفات نسبت به اون زمان که آورده یا نیورده گیر داره، نسبت به الان که نیست. امام هم نمیفرماد الان اینو انجام بده، امام میفرماین هوه هینه یتوزه عسکر. حالا اینجا ما بیایم بگیم در صورتی که این آقا شک در التفات داشته باشه این خوبه، اما در صورت علم به التفات یا در صورتی که علم داره به غفلت، به عدم التفات، آیا این بیان امام جاری میشه؟ من الان در حال شک یقین داشته باشم که اون وقت متوجه نبودم، التفات نداشتم، یعنی تو حال هوای دیگر بودم، این آیا در اینجا این بیان امام قابل جریان هست در صورتی که علم به عدم التفات داشته باشیم؟ بازم میشه گفت هو هین یتوسه از کرمن هو هین یشوک. خب نمیتونیم بگیم. پس قالب رو که بله اجازه قالب رو حالا قبل گفتیم، قبل ایشون گفتن که اینجا اون سه تا عنوان رو ذکر کردیم، ایشون فرمودن عنوان شخصی در اینجاست هو هین یتوسه، هیچ اشاره ای چیزی به این که در اینجا نظر امام بر اساس نوعه نیست در این عبارت. ما این عبارت عقل انسان، اینجا صحبت عقل نیست، هوه داره بله عبد عبد تب بسیار. این شما برداشت شماست مولانا، نه جمله امام. ببینید این شما بله میفرمایید حال چرا امام گفته، میان میگیم خود ایشون هم میان میگن که این بچهش پس چیه، این عسکریت که امام میفرمایند مسترد میکنن بچه چیه. طب و عادت هم که قبلا مرحوم میرزا فرمود، مرحوم ها چه گفتن، ایشون نفی کردن. پس این جمله ما چه بنای ازش بکنیم؟ اینی که شما میایید این جمله رو به عنوان اماریت و اینکه چون امام فرمودن عسکریت، این رو میخواید به عنوان کاشفیت از واقع بیاری و کشف از واقع درست بکنید، بعد بگید اماره، اینو چجور میخواید معناش کنید؟ آیا در صورت عدم علم به عدم التفات الان باز عسکریت این صدق میکنه؟ مگر اینکه به قول آقا بگیم بریم سراغ نوعیان که او خلاف اون چیزیست که ایشون فرض بکنن. تا فردا، البته فردا در تعطیل به مناسبت ولادت صدیقه، پس فردا انشاءالله. السلام علیکم.